بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تعني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نؤجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين این که فرمود اگر خدای سبحان بخواهد با اعمال قدرت و الجاب کسی مؤمن بشود همه مردم روی زمین ایمان بیاورند که مشابه این در آیه 4 سوره مبارکه شعرا اشاره شد که ان شأن ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین این اختصاصی به مردم یک سرزمین یا یک زمان مخصوص ندارد، شامل هر مکلفی است. و این که جریان من فی الارض را ذکر فرمود، من فی السما را ذکر نکرد، یا برای آن است که من فی السما هم فرشتگانی هستند که مؤمنند و در بین اینها کسی کافر نیست، یا دسترسی به کرات آسمانی نبود. چون که در سوره مبارکه نساء همچنین غافر در این دو بخش قرآن کریم فرمود جریان بسیاری از انبیا را ما برایشون بازگو کردیم و جریان بسیاری هم برایشون نگفتیم. من هم من قصصناهم علیک و من هم من لم نقصصهم علیک. انبیایی که در خاور دور بودن، باختر دور بودن، اونها شبه حالشون در قرآن نیامده. قرآن فقط انبیای خاور میانه را ذکر میکند، چه انبیای ابراهیمی علیه السلام، چه از نوح و مانند اون، ولی که نه آثارشون در همین خاور میانه بود. و قرآن قصه پیامبری را نقل میکند که بتواند به مردم ارجاع بدهد، بفرماید فسیر و فی الارض فانظر و کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المنذرین، عاقبت المزلزلین. از مردم خاور دور سخن به میان بیاورد یا باختر دور سخن به میان بیاورد، مردم حجاز که دسترسی ندارند، نه راه تصدیق دارند نه راه تکذیب، فقط خطوط کلی و اجمالی اونها را ذکر میکند. بعد فرمود که بسیاری از انبیا بود که ما قصه شما نگفتیم. و در روایات آمده است که انبیا مثلا 100,000 نفر. خطوط کلیش همین است که هیچ سرزمینی بدون وحی و نبوت نخواهد. اینجا هم یا دسترسی به کرات دیگر نبود، یا در کرات دیگر اگر هستن هم فرشتگانن که مدبرات آسمان ها هستن. و او حافی کل سماع امرها، اونها هم گیرندگان وحی هم برای خودشون حساب کتابی دارن. لذا در این آیه فرمود ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا، از آسمانی ها سخنی به میون نیامد. در این مطلب که همه انسان ها بر اساس گرایش توحیدی و حق خلق شدن، این منافاتی با روایات باب طینت ندارد. در روایات طینت که دارد بعضی از طینت بد بعضی از طینت خوب، اونجا در حد علت تامه نیست، در حد مقتضی و مانند آن است. یعنی کسانی که از پدر و مادر طیب و طاهر و شیعه به دنیا آمدن، گرایش اونها به طرف فضائل بیش از دیگران است، وگرنه دیگران هم راه سعادت میتونن طی بکنن به دلیل اینکه مکلفن. و اون روایات با این آیات مخالف نیست که لا تبدیل غفر الله هست، هر انسانی بر فطرت توحیدی آفریده شده است، ملهم به فجور و تقواست، اگر یه روایتی با این گونه از آیات مخالف باشد حجت نیست. لسان آیات این است که انسان ها رو مبنای فطرت خلق شدن، فاقیم بشه که دین حنیفا این هم فطرتا الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این یک عام یا مطلق نیست تخصیص پذیر باشد، به اصطلاح بسیارش آبی از تخصیص است. اگر یه روایتی دلالت بکند برای که بعضی افراد بر فطرت توحیدی خلق نشدن، این با این آیه مخالف است. اما اون روایتی نت که دارد کسانی که آلوده اند و مخالف اهل بیت علیهم السلام، اینها از طینت های بد خلق شدن، نه یعنی مجبور بودن که راه بد را طی کنند، در اثر قضای حرام آمده بودن دامن و مانند آن، گرایش اینها به طرف فضیلت به ولایت کم است، نه اینکه محال است اینا مجبور باشند. ما مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله فرمود ما اگر بخواهیم اینها را مؤمن بکنیم میکنیم، ولی فایده نداره. خب حالا سؤال، راه ایمان آوردن مردم چیه؟ شما که میتونید میفرمود به این که مصلحت نیست، کسی هم که غیر از شما نمیتونه، چیکار بکنیم که مؤمن بشیم جامعه به طرف ایمان حرکت کنه؟ میفرمود فکر است، تأمل است، تدبر است، جانبینی صحیح است، مطالب عقلی حکمت و کلام است، این راهشه. ولن درو مازاف استماوات هست. پس لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، لیکن این سودمند نیست. کسی هم حق اکراه ندارد، کسی اکراه پذیر نیست. دل در اختیار هیچ کس نیست، فقط در اختیار مقلب القلوب و ذات اقدس اله میتواند با الجا اینها را مؤمن بکند، ولی سودمند نیست. و اینها باید با اختیار خود سودمند بشوند. راهش هم همینه، راهش نظریه پردازی در جهان هستی است که اینا از کجا آمدن، از کجا میرون، کی اینها را آفریده، برای چی آفریده. این تنها راه ایمانه، یعنی راه رایج. البته یه راه درونی هم هست که خب راه تزکیه هست، اونم البته نشأت گرفته از همین هاست. در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله به ما شناسنامه داد، تمام تو هویت شما نوشته است شما فرزندان ابراهیم خلیلی، ملت عبید و ابراهیم. این هویتتون رو حفظ بکنید. وجود مبارک ابراهیم خلیل باطن عالم را دید، ملکوت آسمان و زمین ها را دید، به تذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. او اهل رؤیت و دیدن بود. شما اهل نظر و نگاه باشید بلکه ببینید. اولم یعنی ظروفی ملکوت السماوات و الارض. ملکوت همون جنبه ارتباط اشیا با خداست. که الان متاسفانه در مراکز علمی ما مخصوصا تو دانشگاه ها نیست. وقتی دانشگاه اسلامی می شود که متون درسی اسلامی باشد، الان حوزه علمی که اسلامی است مگه مرتب به همه می گویند به این که فلون کار حرام است، فلون کار درس اخلاق همه، گاهی البته درس اخلاق در گوش کنار حوزه هست، اما وقتی متن اسلامی شد سخن از قال الله و قال رسول و قال علی بن و قال حسن و قال حسین و قال الباقر و قال صادق علیه السلام است، این متن که اسلامی است در انسان اثر می‌گذارد. این درس درس اسلامی است. دانشگاه هم همه علومش می‌تواند اسلامی باشد. معنای اسلامی شدن دانشگاه، اسلامی کردن دانشگاه این نیست که نماز خونه باشه، پسرها و دخترها مخلوط هم نباشن، یه دای ترسولی باشه، یه دای گمهلی باشه. این ها جز فروع زیر مجموعی اسلامی بودن یه فضای علمی است. عمده اون دروس علمی است. تا درس اسلامی نشد، دانشگاه اسلامی نخواهد شد. درس وقتی اسلامی است که بالاخره مشخص بشه که حالا از دریا شناسی یا معدن شناسی یا جانور شناسی یا گیاه شناسی گرفته تا اخبار شناسی، بالاخره کی اینها رو درست کرد، برای کی این کار کرد. خب قرآن تو بخشای جانور شناسی حرف داره، دریا شناسی حرف داره، آسمان شناسی حرف داره، زمین شناسی حرف داره. برای شما بررسی کنید ببینید که کی اینها را این کرد، این نظم را آفری، برای چی آفری؟ این هو الاول و الاخر دو تا بال است که باید روی همه این علوم فاضه و اضافه بشه تا این لاشه علوم دانشگاهی بتونه پرواز بکنه. وگرنه شما اون چیزی که الان تو دانشگاه همون هست همش سیر افقی اشیاست، چه از زیر دریا گرفته تا اوج آسمان ها که میگن فلون پدیده دریایی یا صحرایی، زمینی یا آسمانی قبلن، حالا یا 1000 سال قبل یا 1000 میلیون سال قبل یا بیشتر و کمتر این چنین بوده است، همکنون این چنین شده است، پیشبینی میشود در آینده نزدیک یا دور این چنین اونچنان بشود. این خلاصه علوم است که در دانشگاه است. اما حالا کی کرد، برای کی کرد، از توش نیست. و قرآن همه اینها رو مطرح میکند، باید یک کسی اینها رو کرده برای یه هدفی دیگه. شما تو ملکوت نظر کنید، چرا تو ملک نظر میکنید؟ بله جانور شناسی چیز خوبیه، اما بالاخره این جانور پیشانو و زمام او به دست کیه؟ بالاخره یه زمامداری داره یا نداره یا خودساخته است؟ ما من دابت الا هو آخذون به ناصیته ها. شما این پشه ماله رو که میشنسید، این حیوان رو که میشنسید، این انواع و اقصار مایه های دریایی رو که میشنسید، ببینید رهبر اینا کیه، زمامدار اینا کیه، اینا حرفی کی رو گوش میدن؟ ما من دابت الا هو آخذون به ناصیته ها. اون دست غیبی که بی دستیست و نادیدنیست، اون پیشانوی غیبی که نادیدنیست روش میگن ملکوت. اون جایی که دست خداست، اون عروه، اون دستگیره به دست خدا را ببینید، این میگن ملکوت. اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض، این که فرمود و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، همینه، به دست او ملکوت کل شیء است. اما البته تبارک الذی بیده الملک، اون لاشه به بدن هم به دست خداست. اما اونی که انسان را آگاه میکند این است که اگر اون لاشه را ببینه میشه عالم و دانشمند، اگر این زمامدار را ببینه میشه مؤمن. فرمود ما علم میخوایم که با ایمان همراه باشد. شما ببینید این ستاره پیشانو به زمامداریش و رهبریش به دست کیه؟ اگر زمین است، اگر آسمان است، اگر شمس و قمر است، بالاخره یک زمامداری دارد. ببین این زمامش به دست کیست؟ اگر دیدید که زمامش به دست هوبل اول بود، این نظر در ملکوته. حالا اگر همین را دیدید، بررسی کردید، این راه علمی را ادامه دادید، میشید حکیم و متکلم. سعی کردید این مفهوم را از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، میشید عارف. یا بالاخره راه حارثت ابن مالک است، یا راه حکما متکلمینه، یا این استدلال حصولی است که بالاخره این زمامداری داره، یا نه آدم اصلا میبینه، مثل که حالت زمزه طبق نقل مرحوم کلینی، اون جوان آمد حضور رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، حضرت عمو چته اینقدر زرد چهره ای با این وضع، از کد من اصبحت موقنن یا علا یقین به حقیقه. همون داخل یقین یه حسادی داره، یه علامتی داره، علامت یقین تو چیست؟ از کد انظر کنی انظر را عرش رحمان بارز، من گوی عرش خدا رو میبینم، گوی بهشت رو میبینم، گوی جهنم رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، اهل بهشت رو میبینم. خب اگه اون راه نصیب کسی شد، توبه لعو به حسن و معام، نشد بلاخت راه استدلال. فرمود شما این اشیاره که میبینید همه اینها یه زمامی داره، و تنها کسی که زمامدار اشیاست خداست، و این دست بی دستی خدا ملکوت است. این رو ببینید، اولا ینظر فی ملکوت کس سماوات و الارض، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بنابراین ما میتونیم با اجبار مردم مؤمن کنیم، ولی سودی نداره. راه ایمان مردم نظریه پردازی در جهان بینی توحیدی است
که بالاخره عالم حسابی داره یا کتابی.
و مطلب دیگر این است که چون تکلیف عام است، همه ما مکلفیم، از فرد ساده تا افراد تحصیل کرده، از روستایی به شهری، فرمود این مکتب و این مدرسه به روی همه باز است در سراسر عالم. گاهی به طور متن سخن میگوید، گاهی متن را شرح میکند. متنی سخن گفتن مثل همین آیه محل بحث سوره یونس که قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، شرحی سخن گفتن، مبسوطن سخن گفتن. گاهی نظیر اون چه در سوره مبارکه غاشیه آمده است، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیه 17 و بعد سوره غاشیه، و الی السماء کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت. اینجوری گاهی درباره مورچه است، گاهی درباره زنبور عسل، گاهی درباره میوه های گوناگونه. بفرمایید بالاخره غالب شما این باغ ها را دیدید، یه هکتار زمینش یکی، خاکش یکی، هواش یکی، آفتابش یکی، بارانش یکی، باغبانش یکی، اما صدها رنگ در برگها و میوه‌ها و طعمها و عطرها و بوها پیدا می‌شود. انواع و اقسام گل هر کدام یه رنگ خاص دارن، یه بوی مخصوص. انواع و اقسام میوه، انواع و اقسام برگ، فی الارض قطع متجاورات. تو بالاخره یه تک زمین هم مجاور همه، نفضل و بعضها را بعض فی الاکل. چیزی که باعث تفاوت یه قطعه زمین باشه نیست که اگه آفتاب یکسان میتابه، اگه باران یکسان میتابه، اگر باغبان است که یکسان شیار میکنه، و اگر چون چه کود است که یکسان به همه میده، اما این برگ ها شبیه هم نیستن، این رنگ ها شبیه هم نیستن، این عطر و بوی گل ها شبیه هم نیستن، اما یک کسی هست که نظم را اداره میکنه. خب امیدوار است که فهمون تک تک اینها یه رهبری داره و رهبر اینها خداست، و دید رهبر تک تک اشیا نظر در ملکوته. شما هم تو آسمان ها و زمین نظر کنید، اون ملکوت ببینید. حالا گاهی به صورت متن سخن میگوید، نظیر آیه سوره مبارکه اعراف و همین آیه محل بحث، گاهی این رو باز میکنند، نظیر آیات سوره غاشیه، آیه سوره نمل، آیه سوره نحل، آیه سوره رعد، که باز میکند گاهی درباره گلها، گاهی درباره حیوانات، گاهی درباره شمس و قمر. فرمود بالاخره این قمر در برابر شمس اصلا قابل قیاس نیست. بالاخره این اگه نور داره از اون میگیره، و شمس با همه جلال و شکوکی که داره حق نداره جلو بیفته. این موظف هست برابر سرقه ترد کنه. لشمسوی اندقی لهم خدرک القمر وللیل سابق النهار، روز حسابی داره، یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، شب حسابی داره، روز حسابی داره. هیچ کدام حق ندارن از این مهندسی که ما طراحی کردیم جلو عقب بیارن. نه شب میتونه وضعش به هم بزنه، نه روز میتونه وضعش به هم بزنه، نه آفتاب چون حالا قدرتمنده میتونه ما زیر پوشش خود نگیره. این طور نیست. در شمسوی هم بقیبه هم تو دیگر آمد و در لیلو سابق و نهار و کلو هم فرکی هست به نماز. این رو شما تو این دروس دانشگاهی باید باشه، تو دروس زبی باشه، تا انسان همیشه در مشهد و محضر ذات اقدس اله باشه. خب ما چجور خدا را ببینیم، کجا ببینیم؟ فرمود این فرق نمی کند، هر کسی در هر شرایطی که هست. لله المشرق و المغرب. شما شرقی هستید میتونید غربی هستید، میتونید آسمان برید همینطوره، زمین برید همینطوره. حالا اگر این ترمینالی تو کره مریخ پدید آمد، مسافر کشی کردن رفتن اونجا، اونجا هم همینطوره. و بعد از این فستمه های الهون فلعرزه الهون، این تو نیست که اگه مسافر کشی کردن یه ترمینال رو تو مریخ درست کردن اونجا مسافر پیاده کردن، خب این نباشه. اما اونجا هم برید هر فهم این هست و بعد از ایف سما الهون افر عرضه الهون. اینجور عمده آن است که اونی که از حوزه متوقع است، آن است که به سمت حارست درزه حرکت کنه. برای همه ما الحمدلله روشن است که اشیا بالاخره مبدعی دارن، خالقی دارن، مرجعی دارن، معادی دارن و ملکوتی دارن، زمدار همه هم خداست. اول معلوم است و آخر معلوم است. اما تلاش و کوشش در اینه که بالاخره آدم به سمتی بره که انشاءالله این علم و یقین خود را عین و یقین بکنه. اینو فهمیدن به این که آسمان و زمین را نگاه بکنید، به هر طرف نگاه بکنید، بالاخره عین متولو و سمو بچه الله. از یه طرف فرمود قلنظر و ماسا و سماوات و رد، از یه طرف فرمود لله المشتق و المغرب، از طرف فرمود اینما تولوف سم وجه الله. چیزی غیر از وجه خدا گیرتون نمیاد. این که فرمود ذات اقدس را فرمود سراسر عالم آیات الهی است، این چیزی نیست که آیات بیرون باشه، دیدن ما آیه نباشه، خود ما آیه نباشیم، نظریه پردازی ما آیه نباشه، ما تو آیه غرقیم. بالاخره این سفر ما هم من الآیت الالآیت الالآیت الالآیه است. ما تو آیات الهی داریم سفر میکنیم، نه اینکه عین ما تولو بسم وجه الله این عینه و طولیه و وجه اینا وجه الله نباشه، بیرون از شما وجه الله باشه. این طور نیست. عمده اینه که ما میگیم همه اشیاء آیات الهی چی رو نشانه خدا هستن، چی رو نشانه خدا هست. آیه چند قسم، شاید تو بحث قبلم این مسائل بازگو شد. آیه علامت، یه سلسله علامت‌های اعتباری است که هر مردمی در هر زمینی هر زمانی برای خودشون یه علامت‌های اعتباری دارن. اینها معیار نیست. پرچم هر مملکتی آیت است. اون فلزهایی که رو دوش بعضی از این افسرها هست این علامت است، یا اون کلاه مخصوص یا اون شعار مخصوص یا این که تو این کتاب هست اینا آیت است، یعنی علامت است. اینا قراردادی و جعلی است و هر کسی برای خودش یه آیه مخصوص داره و علامت خاص. اینها از بحث بیرون. آیه غیر قراردادی میشه تکوینی و واقعی که در اون مردم سرزمین خاص و عصر مخصوص دخیل نیستن. مثلا میگن چمن آیت آب است. خب هر جا چمن سبز است نشانه است که آبی دیگه، این دیگه شرق و غرب ندارد که. این میشه آیه تکوینی. دو علامت آتش است، دخان علامت آتش است، به همثال زاری. این میشه آیه تکوینی. آیه تکوینی گاهی مقطعی است، یعنی این چمن آیت آب هست، علامت آب هست، اما تا سبز است. ولی اگر خوش شد، پژمرده شد، به صورت خاک درآمد، دیگه علامت نیست. پس سبزه، درخت، چمن علامت آب هست، آیت الماء هست، اما یه آیت مقطعی و محدود. وقتی صورت هوا درآمد دیگه آیت نیست. جهان این چنین آیت حق نیست که یک موجودی مثلا درخت یا زمین یا انسان آیت حق باشد. مادامی که سرزنده است آیت باشد، وقتی مرد آیت نباشد، خاک شد آیت نباشد. این چنین نیست. هر موجود در هر شأن در هر حال که قبلا داشت یا همکنون دارد یا بعدا پیدا میکند آیه الهی است. این هم یه مطلب. پس آیه یا اعتباری است که از بحث بیرونه یا تکوینی است. آیه تکوینی یا مقطعی است یا مستمر. حالا آیت مستمرش پیدا کردیم، معلوم شد که هر چیزی در جمیع شؤون آیه الهی است. منتها بعضی این رو میدونن بعضی نمیدونن. وگرنه این صلاتی به نسکی به محیای مماتی لله رب العالمین و آیه الهی است و برای اوست، به شأنی از شؤون وجه اوست. منتها بعضی ها میدونن بعضی ها نمیدونن. اگر یه موجودی در جمیع حالات آیه حق بود، این تازه اوائل راه است. آیت بودن برای این موجود از چه سنخه؟ عرض مفارق است یا عرض لازم؟ لابد خواهد گفت عرض لازم است. بله، از او جدا نمی شود. هیچ ممکن نیست چیزی در مقطعی آیت حق نباشد و نشانه الهی نباشد. اما چی رو عرض است؟ عرض لازم است، عرض وجود است یا عرض ماهیت است؟ در درون برد یا بیرون؟ بالاخره بردید این رو عرض ذاتی کرد. بسیار نظیر زوجیت عرضه کرد. آیا همین مقدار کافی است یا یه مشکل دیگری رو همراه دارد؟ این که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله غني حمید، خدا غنی است به شما فقیری. این فقر برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه لازمه ذات است. آیت بودن خدای سبحان برای موجودات ارضی و زمینی نظیر زوجیت اربعه لازمه ذاته است از این بابه. همونطوری که اربعه محال زوج نباشه، موجودات امکانی محال فقیر الله نباشن یا محال آیت الهی نباشن. این در این حد است. اگر در این حد باشد، خب مستحضری که لازم در مرتبه ملزوم نیست. اربعه یه جنس و فصلی دارد داخل، یه ماهیت و هویتی دارد که مقدم بر زوجیت است. به زوجیت عرض لازم اوست. لازم همیشه از ملزوم رسوبتا در تحریر عقلی جداست و بعد از اوست. تغر برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه است که لازمه ذات باشه، تو درون ذات نباشه، یا به منزله جنس و فصل اوست. فقر برای انسان مثل زوجیت اربعه هست یا مثل ناطقیت انسانه؟ خواهیم گفت مثل ناطقیت انسانه. چرا؟ برای اینکه اگر زوجیت نسبت به اربعه حساب بشه، اربعه در درون ذات زوج نیست. اینی که میگه ماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، یعنی ماهیت در درون ذات خودش اونجا که مرز بندیست فقط جنس و فصل خودش داره، غیر از جنس و فصل ماهیت چیز دیگه تو محدوده نیست. زوجیت بیرون از محدود ذاته. آیا در جریان ذات که میگیم فقیر است یا آیه الهی است، از صنف زوجیت اشعار اربعه است که اشیا آیه حقن، یعنی نظیر زوجیت اربعه آیت بودن لازمه ذاتشون است، پس در درون ذات خدا رو نشون نمیده. چون اگر آیت لازمه ذات بود، لازم همیشه از مرتبه منظوم دوباره دیگه. خب پس ناچاریم این آیت بودن را و این فقر را بیاریم به درون ذات. درون ذات که آوردیم، ذات یه وجودی دارد، به اصطلاح یه ماهیتی دارد، یه هستی دارد، یه چیزی دارد، بگیم اشجر و موجودون. حالا ثابت شد یکی اصلت دیگری فرق، حالا حرفی مبدا خاص خودشون تو این تحلیل دارد. بالاخره در اون درون که راه پیدا کرد، آیا فقر برای انسان مثل ناطقیت است که در درون ذات راه دارد؟ آیت بودن برای ذات انسان مثل ناطقیت است که در درون ذات راه دارد؟ چه دیگری هم در درون ذات راه داشته باشد؟ بالاخره انسان یه حیوانی است و ناطق دیگه. تمام حقیقت او که این فصل یه چیز دیگه هم هست. آیا فقر برای انسان مثل ناطقیت است که بیرون از ذات نیست، درون ذات است، ولی یه چیزی دیگر هم تو درون ذات است؟ یا نه، فقر که آمد نازمون مهمون که بیرون کرد صاحب خانه را، حیوانیت چه میذاره کنار، خودش میاد اونجا میشینه. این طور نیست که فقر ذاتی باشه، غیر فقر هم ذاتی باشه، که انسان یه ذاتی داشته باشه مرفق از ارتباط با خدا و یه بخش غیر مرتبط. تو آیت بودن هم همین طور است که انسان یه بخشی داشته باشه آیت حق است، یه بخشی داره که از اون جهت خدا رو نشون نمیده و آیت حق نیست. یا نه، آیت بودن میاد کل این بستر هویت رو بگیره، قهرن اون حیوان ناطق میره کنار، این آیت بودن میاد میدودار میشه و اصل میشه آیت حق بودن. این آیت ازش عناوین انتظار میشه، اتخاذ میشه، یکی حیوانیت هست، یکی ناطقیت هست، یکی شجریت هست، یکی نامیت هست. اینا جلوات این آیت هست. سراسر عالم جز آیه حق چیزی نمونند، لذا اینما تولو فسما وجه الله، چیزی جز وجه خدا نیست. اون وقت این داخل نافل اشیاء لابل موزیم مال این وجهه، نه ذات اقدس اله. ذات اقدس اله رو همه ارباب معرفت گفته انبیا دسترسی ندارن تا به معرفت. فبودن به این که اون کنه ذات نه تنها کنهش مقدور احدی نیست، خود ذات نه معبود احدی است، نه معروف احدی است، نه مقصود احدی. این همان است که لا یدرک بعد الهمم ولا ینال بروز الفتن. اون چی که انسان میتواند با او دسترسی داشته باشد تعینات است، مثل مقام واحدیت، مقام احدیت، الله بودن، نون هویت غیبی. یک طلبه خوش استعدادی در نجف پیدا شد، مرحوم طائب، این خراسانی بود. این اخیرا هم اهل منبر بود و فضائل اهل بیت رو ذکر میکرد. این شعر جناب فریدالدین عطار این رو جذب کرد که این چیه که این عطار گفت؟ دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود، نه عقل ماها، بالاخره عقل جهان. اگر عرش از عقل او، اگر کرسی از عقل او، اگر انبیا و اولیا از عقل اونا، اگر مدبرات از عقل اونا، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. درک این شعر جناب فریدالدین عطار برایشون مشکل بود. ایشون سوال کرد از مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه. مرحوم آخوند جواب مرحوم فرمودن در شرح این دو بیتی. این طلبه بزرگوار دید خب مطلب نافعی است ولی کافی نیست. اینو برده خدمت مرحوم آشان حسین غربی اصفهانی حکیم استاد ما. خودم یه شرح ارائه فرمودن. باز این طلبه قانع نشد. بود خدمت مرحوم آست احمد کربلایی حائری. او عارفانه این شعر را معنا کرده است. دوباره این طلبه دیگه به خدمت مرحوم آخوند خراسانی نیاورد، دیگه رو با سبک فقه و اصول نمیشه معنا کرد. دوباره نوشته مرحوم آست احمد کربلایی رو آورده خدمت مرحوم آشمد حسین اصفهانی. ایشون یه نقدی داره. دوباره برگردون خدمت مرحوم آست احمد کربلایی، اونم یه پاسخی دادن. مجموع این چند تا رخت و برگشت شده یه رساله به نام اون مکاتبه بین علمین. این مکاتبه را سینن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو جمعه عده‌ای مطرح کرده است، تزییلاتی هم برشون نوشته. البته همچنان این حرف باقی است. این بزرگوار یعنی مرحوم آست احمد کربلایی این شعر رو به روال عرفان معنا کرده است، مرحوم شمس الدین اصفهانی رضوان الله علیه بر روال حکمت متعالی معنا کرده است. بالاخره این بزرگوار هم اخیراً در مشهد هم گرچه ما زیارتش نکردیم هم مناقب اهل بیت رو می‌خوندن، هم برکات فراوانی از این هوش خداداد این طلبه خراسانی نصیب شده. اون بزرگوار ثابت کرده است به نظر خودشونی مرحوم استاد کربلایی که سراسر عالم آیه الهی است. اگر هم یه چیزی خاموش بشه آیه حقه، اون تا بعضی آیت الله تاریکن، بعضی آیت الله روشنن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. او یه آیت تاریکی است، آیت ماست. هیچ کس نمیتواند درباره شب بگوید او آیت نیست. او نشانه ماست، نظم ما در اونجا پیداست و تقدیر ما در اونجا پیداست. کجا باید شب باشد، چقدر باید شب باشد، کی باید شب باشد، چجور باید شب باشد، همه آیات ماست. تو سوره اسراء همون وجعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. هر جا سایه هم هست آیت حق است. البته ظلمت که عدم است آیت نیست، ولی ظل غیر از ظلمت است. ظل اون سهم ضعیف را از وجود دارد. خب اگر ما این تحلیل را کردیم دیدیم برهان هماهنگ است که این چه نیست که فقر عرض ذاتی انسان باشد، انسان در درون ذات به خدا محتاج نباشد و فقر برای او مثل زوجیت عربه باشه، این طور نیست. آیت بودن هم همچین است. میگیم الانسانو آیتون لله تعالی و فقیرون الالله، این محمولات این چنینه. میگیم الانسانو فقیرون الالله به ضروره، الانسانو آیت الله به ضروره، نه اونجوری که میگیم الاربعتو زوجون به ضروره و نه اونجوری که میگویم الانسانو ناطقون به ضروره، بلکه اونجوری که میگو بر انسان و انسان هم به ضروره. اینطور نیست که فقر جز ذات ما باشد، یه چیزی دیگری هم جز ذات و ضعیم ذات باشد. فرمایید حالا روشن میشود این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که عرض کرد الهی انا الفقیر و فی قلا و کیف لا اکون فقیرم فقری، خدای اون وقتی من که دارم ندارم چه رسد موقتی ندارم. الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدای اونی که من میدونم نمیدونم، برای که علم توست اینجا ظهور کرده از من چی میمونه؟ این چی نیست که منی هستم و آیت حقی و هست که من و آیت حق دوتایی یک جزش من تشکیل بدم یک جزش او، همه هرکس از ناحیه او. عرض کرد الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، انا الفقیر فی قلای فکیف لا اکون فقیرم فی فقری. خب اگر نبود این معارف شما تو حکما و متکلمین حرفای لطیف رو پیدا نمی کردی. به نشانه این که برادران اهل سنت ما این معارف رو ندارن، یعنی که اون متنی که بتوانند درباره اون متن یه همچه بحث را داشته باشن ندارن. فتحصله که اینما تولو فسمه وجه الله چون لله المشرق و المغرب، و اگر انسان برای اون مقدور نبود که این رو در خارج از خود ببیند، لاغل در خودش ببیند، در خیشتن خیش ببیند که ببیند زمان او به دست کیست.
والحمدلله رب العالمین.